چند تا پرسش کلی من عرض میکنم به ایمان، چند تا محور اشاره میکنم، بعد یه سراغ یک دو تا محور دیگه میرم. یکی، ما با مفهوم سنت و مدرنیته که اینا مطرح کردن به ایمان یک کلیشه، مراقب باشید منکوب این طبقه بندی ها نشید. چه به ایمان مدرنیست و غرب زده، چه به ایمان مدرنیت ستیز ضد مدرنیست. ما نه مدرنیستیم نه ضد مدرنیستیم، ما مسلمانیم. مسلمان منبع حجیتش وحی است، منابعش الهی است، عقل است که هم عقل برای حجیت نقل، هم برای اثبات حجیت نقل و هم برای درک و تفسیر محتوای نقل و حجت است. ضمن اینکه خود نقل از حجیت عقل دفاع میکنه. قرآن و سنت به خصوص توی تفکر شیعه اهل بیت. خب ما بر اساس وحی و عقل، تجربه و شهود، هم در واقع شهود تجربه درونی که باید برگردن به علم حضوری، که علم حضوری مراتب داره و نسبت داره و با نوع اراده انسان و نیت و انگیزه انسان کاملا ارتباط داره. حجیت شهود در چه حد، حجیت تجربه در چه حد اعتبارش، اعتبار عقل، اعتبار وحی، همه اینا هر کدام در حد اعتبار خودش، اینا میشه منابع معرفت ما، چه در فقه، چه در علوم انسانی، چه در علوم طبیعی و تجربی، چه در تفسیر قرآن. تعارضی بین اینها به وجود نمیاد طبق عقیده ما. اگر جایی تعارض ظاهری و سوری پیش آمد، تکلیفش روشن شده. میگن معرفت شناسان مسلمان غالبا چی میگن؟ میگن اصلا ما به عقل و نقلش کار نداریم، ما به نوع و قدرت دلالتش کار داریم. یعنی اگر یه آیه قرآن است، خب دلالتش صریح نیست، نص نیست، مفاد الف رو میگه، یک دلیل و برهان عقلی دارید که مفادش با این مخالفه، ولی قدرت این برهان قوی است. شما اگر جانب این برهان عقلی رو بگیرید و چون او آیه معنیش قطعی و واضح نیست، این رو قرینه بگیری برای تفسیر او، این معرفت شما دینی هست یا نیست؟ بله دینی دیگه. در حالی که تو این نگاه میگه آقا عقل رو ترجیح دادن بر نقل، حجیت عقل هم نقلی است، حجیت نقل هم عقلی است، دایره دلالت اینها هم روشنه که کدوم ضعیف کدوم قوی. به ضعف و قوت و به قدرت معرفت بخشی اون گزاره و دلیل ما کار داریم، و الا هم عقل حجت هم نقل حجت، و محال اینا با هم در تعارض قرار بگیرن. تعارض قطعی حل نشدنی، محال. در انجیل و تورات محال نیست، اتفاق افتاده. در اوپانیشادها محال نیست، در قرآن محاله، در سنت رسول الله و اهل بیت که از نظر سند و دلالت قضیه درست بررسی بشه و مقام صدور، اینا محال اتفاق افتاده. خب ما اصلا یک گزاره های ما داریم تو حوزه چه از فقه و اخلاق بگیر تا علوم انسانی، علوم اجتماعی. خب این گزاره ها تو طبقه بندی غرب گزاره های مدرن حساب میشن. بشون یک گزاره، چون نا گزاره عقلی تجربی هر جا باشه میگن اینا دیگه سنتی نیست. سنتی یا دینی اونی که تو کتاب مقدس آمده، نقل اونم نقل مخدوش کتاب مقدس. تو دیدگاه غرب مفاهیم تقسیم می شدن به اینکه یا علمی هم، یعنی عقلی تجربی هم که اینا سکولار هم دینی نیستن، یا دینی هم، یعنی تو کتاب مقدس آمدن، آبای کلیسا میگن که اینا نه عقلی هم نه تجربی هم. بنابراین معرفت از اساس سکولاریستی و غیر دینی تعریف شد و دین و معنویت هم غیر علمی تعریف شده. تا الان هم این دعوا ادامه داره، حالا طیف داره البته، اختلافات و مکاتب طیفی است، همه یک جوری شق و رق نیست. خب این تفاوت دیدگاه ماست. آقا ما بعضی از گزاره‌های قطعی اسلامی طبق تقسیم بندی های غربی ها جزو گزاره‌های مدرن حساب میشه، بعضیش جزو گزاره‌های به اصطلاح ما قبل مدرن و سنتی اینا حساب میشه، چون تجربی محض نیست. ما نه فوبیا داریم، کینه نسبت به کلمه مدرن داریم، نه مرعوب کلمه مدرنی میترسیم، هیچی. اونا خودشون طبقه بندی سنتی مدرن مال اوناست، ما با اونا کار نداریم. ممکنه اعتبار عقل از نظر اونا اعتبار تجربه یک مفهوم سکولار باشه و هست، از نظر اسلام یک مفهوم سکولار نیست. وقتی میگیم علوم انسانی دینی، معنیش نیست که ما بخواییم همه جا نقل را به جای عقل بنشانیم، عقل و تجربه را حذف کنیم، فقط نقل. نخیر، عقل است و تجربه هست و نقل هست. ما به اونا میگیم شما چرا نقل و وحی رو حذف کردی؟ بزرگترین منبع معرفت خطا ناپذیر مطلق رو حذف کردی از انسان شناسی. این همه آیات و روایت راجع به تعریف انسان و جهان و مرگ و زندگی و سعادت و شقاوت که بسیاری از گزاره‌های قرآن و حدیث ما هم از سنخ گزاره‌های تجربیه، بخشش از سنخ گزاره‌های عقلیه فراتجربیه، بخشش از سنخ گزاره‌های اتفاقا شهودی و باطنیه، بخشش از سنخ گزاره‌های فراتر از عقل و تجربه عادی بشره. با کدوم، با انسان شناسی موضوع مثل انسانه، با کدوم تجربه و عقل شما مفاد بعضی از مفادی که در آیات روایت آمده راجع به که در دنیا و در آخرت چه اتفاقاتی برای انسان داره میفته و چرا یه اتفاقات میفته، کجا همش توضیح دادن، کجا اصلا قابل توضیحه. خلاف عقلم نیست ولی فرا عقله، حجیتش هم عقلی است. پس یک، ما به سنت و مدرنیته کار، آقای نظریش با سنتیش نزدیکی یا با مدرنا، به ما چی باید چی کرد؟ اونا خودشونو باید با ما تطبیق بدن، ما خودمونو با اونا نمیسنجیم. دوم، شما یک چیز واحدی، یک مجموعه واحد منسجم بی تناقضی به نام علوم انسانی غربی ندارید. این جبهه بسیار متشتته و نامنسجمه و پر از شکاف و تضاده. هر کدوم از این رشته ها وارد میشید، انواع مکاتبه که هیچ کدوم همدیگر قبول ندارن، همشون هم مکاتب غربی هن. روح واحد سکولار ممکنه در اینا باشه که همه دین رو گذاشتن کنار از منبع معرفت، منابع معرفت، اما خودشون پر از تضادهای درونی. سه، حقانیت و کارآمدی هر دو مقولات اسلامی است در عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی. اینا رو نباید تفکیک کرد از هم، نباید لزوما هضم کرد در یکی رو در دیگری و محوش کرد، نباید عمل زده شد بگو آقا دقت تئوریک راجع به حقانیت و گزاره ها نکن، نباید ذهن زده شد به مشکلات واقعی بشر و اختزاعات عینی محسوس زندگی و تمدن سازی توجه نداشته باشی، بگی ما همونجور تو ذهنمون حقانیت رو حلش کردیم. خب حل کردی، ارتباطش رو با زمین، ارتباط آسمون با زمین رو کی برقرار میکنی؟ چون این عروة الوثقی است دین، قرار مردم دستشون رو بگیرن، این ریسمان الهی است قرار برن بالا. تو میگی آقا ما ریسمانی بهتون نشون دادیم، خب ما حالا چجوری دستمون به ریسمان نمیرسه؟ حقانیت و کارآمدی هر دو دغدغه علوم انسانی با رویکرد اسلامی است. چهارم، علوم انسانی میگن ما انتقادی و کریتیکال و هر شبت که عقلی برخورد میکنیم و نقدی، ولی مذهبی ها چی هست؟ نقلی و تعبد و تعصب و فلان. دقیقا عکس ماجراست. اون چی که الان تحت عنوان علوم انسانی اجتماعی در همه دانشگاه ها از جمله ما تدریس میشه و مدرک و دکترا اینا میده، اینا همش نقلی شده، الان عقلی نیست. منتها تعبد به چیه؟ به متون ترجمه ای. تعبد، تعصبه. تو چند تا دانشگاه های ما کدوم کتاب های اساسی و مرجع تو کدوم رشته علوم انسانی داره نقد میشه سر کلاس ها؟ یکی از واجبات حداقل در امثال اینجا من بذارم، حتما باید یک کلاس ویژه، یک کرسی ویژه هفتگی باشه که حلقه ها بنشینن تو رشته های مختلف علوم انسانی، نظریات بزرگترین نظریه پردازان غرب رو به بحث بگذارن و نقدش کنین. خودتون هم نمیتونین از اساتیدی که نقد کردن استفاده کنین، از مطالبشون نقد کنین. این کاری که امثال مطهری و مصباح و جوادی آملی و آقای طباطبایی قبل از اینها، این بزرگان، این امثال اینها کردن توی از دو سه دهه سه چهار دهه قبل از انقلاب شروع کردن، عملا وارد حوزه نقد علوم انسانی و نقد علوم اجتماعی غربی مستقیم یا غیر مستقیم شدن از موضع تفکر اسلامی و شیعی. خب این کار الان باید منسجم انجام بشه. اونا الان ترجمه زده و متعبدن، خط قرمز دارن، دارن نقلی. الان علوم انسانی شده منقولات، نقلیه، عقلی نیست که. ترجمه شده، میخونیم، امتحان میدیم، مدرک میگیریم. من عرض کردم توی نظام دانشگاهی ما و حوزه ما هم به یک شکل دیگه همه مشغول تولید مثلن، مشغول تولید علم نیستن. تولید مثل یعنی یک کسی مثل خودت، تولید علم یعنی یک قدم جلو. کی علوم انسانی میتونه وارد پروژه تمدن سازی بشه؟ وقتی تولید علم باشه. تولید علم بدون انتقاد و نقد نمیشه. الان تولید مثله، همون کتابایی که خونده به شاگردش همونا رو میگه، همونا رو باز امتحان میگیره. اینا هیچ نقد، کجا داره نقد میشه اینا؟ خب اینم مسئله است که باید بهش پرداخت. بعد گاهی یه حرفایی زده میشه که بدون هیچ دلیل، ولی یه عالم عواقب اجتماعی داره تو دنیا. مثلا یک زمانی کمونیسم، حالا کمونیسم چون رفته راحت‌تر میشه نقدش کرد، چون بعضیا میگن آقا آمریکا و غرب تمدن لیبرال سرمایه‌داری که به قول چیز گفت پایان تاریخ و اند تاریخ دیگه، حالا از زیرش آب را افتاده داره نشتی میکنه، اینا رو نمیبینن، ده جا سوراخ شده با در این حال میگن. متعالی هنوز چون هست بعضیا میترسن، ولی خب راجع به کمونیسم که رفت سقوط کرد، رسما جلو چشم همه ریخ، راحت حالا حرف میزنن. ولی اون زمانی که کمونیسم بود، اونایی که ریششون سفیده مثل ما، خب یا چون اونایی که شما که نبودید یا تو نیست، کمونیسم اصلا تصوری که یه وقتی کمونیسم توی عالم سقوط بکنه از نظر سیاسی نظامی اقتصادی و از نظر روشن فکری هم تو دانشگاه‌ها دیگه کسی جرأت نکنه ازش دفاع کنه، اصلا تصورش محال بود. میگن تصور محال محاله نیست، این تصورش هم محال بود. اصلا هر کی میخواست بگه ما عالمیم، روشن فکریم، نظریه پردازیم تو عالم علوم انسانی اجتماعی، این باید 6-7 جمله از مارکس و لنین و اینا حتما باید میگفت. اصلا کسی جرئت نمیکرد بگه اینا اشتباه کرده، اصلا مبانی ندارم، کو دلایل تو، نه دیگه اینا محکم. ببین این حرفایی که من از رو خود متن مارکس یک چیزی برد، این یک زمانی آخرای قرن 19 و اولای قرن 20 و تا همین اوائل حتی قبل انقلاب ما و تا اوائل انقلاب که بعد دیگه شوروی سقوط کرد که امام گفت، چون شوروی چند بار آمد گفت آقا بیا سر جنگ عراق و ایران ما با شما معامله میکنیم به شرطی که افغانستان رو وا بذاریم برای ما. امام گفت که برای ما افغانستان و عراق و آمریکا و شوروی فرق نمیکنه. و تو آخر محکم دیدید تو وصیت نامش امام از جهاد افغانستان نام میبره، میگه جوانان مجاهد افغانستان مسیر تاریخ رو تغییر دادن با شکستن قول کمونیسم. اصلا سقوط شوروی قطعا با جنگ افغانستان تجلی پیدا کرد. به لحاظ ایدئولوژیک انقلاب اسلامی شکستش و به لحاظ عملی تو افغانستان سیلو خورد. بعد از اون سقوط و عقب نشینی های شوروی شروع شد. امام گفت مثلا افغانستان معامله نمی‌کنه، ولی شعر اینو میخوام بگم. امام وقتی که اون نامه رو نوشت به گورباچوف گفت مشکل شما مشکل اقتصاد نیست که خیال میکنید اقتصادتون عقب مونده، بحث علوم انسانی در یه حد نیست، بحث ریشه‌ایه، نگاهتون به جهان و انسان غلطه. شما تو موزه‌های تاریخ صدای شکستن استخوناتو میشین. خب وقتی امام این حرف رو زد خیلی ها مسخره کردن، نصف دنیا دستشون فضانورداشون دارن میرن مریخ، هزاران بمب اتم دادن، بزرگترین ارتش جهان رو داره، این داره میگم صدای شکستن استخوناتو شنیدن. بعدم دانشمندا و نوابغتون رو بفرستید قوم ما بهشون بگیم حقیقت از چه قراره. خب اون زمان خیلی ها مسخره کردن، بعد سقوط کرد. امروز من تو جلسه رفتم سمینار مسکو، تو مسکو تو سمینار علوم انسانی یک نفر پیدا نمیشه از مارکسیسم دفاع کنه. این خیلی چیز عجیبیه. اون زمان در کل جهان یک نفر حاضر نمیشد تو دانشگاه‌ها به عنوان روشنفکر صریح واسه علیه کمونیسم حرف بزنه. جوگیری. بعد تو مسکو، من تو جلسه تو دانشگاه دوستی ملل مسکو گفتم اینو. گفتم بحث توسعه و اینا بود تو علوم انسانی، بعد بهش گفتم، گفتم برای من خیلی عجیب بود تو اختتامیه‌اش. تو وسط مسکو این همه دانشمند از کشورهای جهان آمدن، یک نفر نه از خودتون نه از دیگران از سوسیالیسم هم دفاع نکرد، چه برسه به کمونیسم. خجالت میکشیدن، در حالی که اینا یک زمانی به اسم علوم انسانی و علوم اجتماعی و جامعه، اصلا مارکس مدعی بود پدر جامعه شناسی علمیه، میگه جامعه شناسی که تا حالا نبوده، اگرم بوده علمی نبوده، من نوع علمشو معرفی میکنم. وقت بر چه اساس مبانی و نتایج هر دو غیر علمی، هیچ برهانی براش نیست. ادعای بزرگ بزرگ اتفاقا با خودشون میگن ایدئولوژیک و متافیزیک و فلان همش بود ولی بدون مبنا. ادعا که آقا سیر جبری مادی در به طور قهری تاریخی داره اتفاق میفته، ماتریالیسم تاریخی یک مبناشه، بر اساس تضادهای طبقاتی هم اتفاق میفته، از نوع دیالکتیکیه. نه برای او هیچ برهانی آوردن، نه برای ای هیچ برهانی آوردن، قصه گفتن و شعر گفتن و شعار دادن. و تو نصف دانشگاه‌های جهان اینا به عنوان علوم اجتماعی و علوم انسانی تدریس شد و دکترا میدادن، میگفتن اینا علمه. کسی هم جرئت نمی‌کرد بگه کجاش علمه. ببین من مقاله مارکس آوردم، یکی از مقالات، ببین تو همین کمتر از یک صفحه 20 تا گزاره مهم بدون دلیل که هرگز اثبات نشده نکردن، ولی اینا شد مبانی صدها و صدها هزار پایان نامه و تصمیم گیری ها تو عرصه های مختلف. چقدر این نظریه پردازی ها تو سرنوشت تاریخی بخش های مهمی از بشریت تأثیر داشت. حالا این نوع سرمایه‌داری غربیش از این فاجعهش بیشتره. من تو حال چون بعضی گوشاشون پنبه است، هنوز اینا سقوط کامل نکردن، گوششون بسته است. مثل اون زمانی که 40 سال پیش اگه کسی علیه مارکسیستا حرف می‌زد کسی گوش نمی‌کرد، میگه وا اینا یه باش احمق مرتجع نوکرای سرمایه‌داری فلان، اینجوری میگفتن دیگه، گوش نمی‌کردن. که تو قرن 19، قرنی که گرایش غالب تو علوم انسان، علوم اجتماعی، تو حوزه سیاست و دولت این بود که اصلا سیاست و دولت روبناست، نمودی است از تحولات اقتصادی و اجتماعی، مارکس هم یکی از همین جنبش عمومی است. متأ یکی از بزرگانش با نبوغی که داشت که اینا رو چجوری جنبندی کرد تبدیل به گزاره و یک جریان وسیعی تو قرن 19 در کل علوم انسانی اجتماعی حاکم میشه که آقا قدرت سیاسی مظهر اختلافات اجتماعی و منافع اجتماعی است، از جمله اقتصادی. مارکس میاد روی بعدش متمرکز میشه که آقا وسیله ایست برای تسلط و استثمار طبقه مسلط و استثمارگر بر سایر طبقات، بنابراین محو تضادهای طبقاتی منجر به محو دولت و قدرت سیاسی میشه. اینا هر کدوم از این جمله ها مبنای یه عالمه ادعای ایدئولوژیک شد. بعد بر اساس این حرفات چقدر جنگ و خون شد و خونریزی شد و خون ریخته شد و استدلالا. جامعه سرمایه‌داری خصلت‌های متخاصمی درش رشد می‌کنه. به طور جبری جامعه متناقض در اثر عوامل درونی خودش از هم می‌پاشه. انفجار انقلابی اون خصلت رو از بین می‌بره. خب بعد پیشبینی هم کرد، گفت اولین جامعه‌ای که اولین کشورهایی که مارکسیستی میشن کشورهایی هم که از بقیه صنعتی ترن. طبق این پیشبینی باید مثلا انگلیس، آلمان، اینها باید کمونیستی میشدن. درست خلافش اتفاق افتاد. یکی از جوامع اروپا که زمینداری روسی بود که اصلا صنعتی نبود، تو دوره فئودالی عمدتاً به زمینداری بود، اونجا کمونیسم اونجا میره حاکم میشه. نه این مبنا به لحاظ فلسفی هیچ وقت اثبات شد که شد مبنای یک جریان عظیمی در علوم انسانی و علوم اجتماعی، نه به لحاظ تاریخی تجربه تاریخی تاییدش کرد بلکه نقضش کرد. ولی در تمام این مدت در هیچ دانشگاهی توی کشور ما هیچ کرسی علمی که اینا رو نقد بکنه نبود. نه به خاطر که حکومت شاه انگلیسی آمریکایی و نوکر سرمایه‌داری بود که بود، از اون ور فقط ترجمه میکرد، ولی بدونه که اصلا کسی بحث علمی نگاه نمیکرد، از منظر علمی نگاه نمیکرد. مارکس میگفت نظام سرمایه‌داری یک نظام متناقض متمرکز بر سلطه طبقاتی است. نبرد طبقاتی میره به سمتی که همه چیز ساده تر میشه، گروه های اجتماعی دو قطبی میشن، هر کدوم اطراف یک قطب جمع میشن، یک قطب بورژوازی و سرمایه‌داری صنعتی، یک قطب کارگریه. جامعه که دو قطبی شد دیگه از اون به بعد نیروهای تولیدی هر چی توسعه پیدا کنن، جامعه به لحاظ صنعتی و اقتصادی مدرن‌تر بشه و پیشرفته‌تر بشه، محرک بیشتری میشه برای اون حرکت تاریخی که کارگرای فقیر زیادتر میشن، جامعه میره به طور جبری به سمت انفجار انقلابی و جامعه‌ای که غیر متخاصم بود برای اولین بار متخاصم میشه، بعد دوباره میرسه به جامعه غیر متخاصم پس از اون انقلاب بزرگ. خیلی خوب، ماتریالیسم و دیالکتیکی هم هست و جبری هم هست و در برابرش هم نمیتونی بیستی. حالا ما اصل این سیر رو رد نمیکنیم، ما این سیر رو با یک تبصره‌هایی قبول داریم، هر به دلایل عقلی و تجربی، حتی دلایل نقلی، ولی مبنای فلسفیمون با هم فرق میکنه، نتایجی هم که میگیریم فرق میکنه. ببینید راجع به سبک زندگی که از این نوع نگاه ماتریالیستی به تاریخ و انسان و جهان چه سبک زندگی توصیه میشه. یکی از علائمش اینه که ضد مذهبه، یکیش این. ما فقط به بعد ضد مذهبی علنی مارکسیسم توجه میکنیم، بیشتر به یه ابعاد لایه‌های پنهانش توجه نداره که نسبتش با مفهوم تمدن سازی در علوم اجتماعی اسلامی چیست. تو نیمه قرن 19 تو برلین تو آلمان مارکس میگه که اصول راهنمای مطالعات من ایناست. یادداشت و چرک نویسه یه آدم میشه منابع اصلی پایان‌نامه‌های دکتری، هزاران هزار پایان‌نامه دکتری در غرب و شرق تا مدت‌ها. میگه آدم‌ها در تولید اجتماعی هستی خود روابط تولیدی معین ضروری و مستقل از اراده خودشون به وجود میارن. مستقل از اراده خود، انسان بی اراده است، اراده انسان تأثیری نداره. این متناسب با درجه خاصی از توسعه با ابزار تولید مادی است. مجموعه این روابط ساخت اقتصادی جامعه رو شکل میده. پایه واقعی ساختار حقوقی و سیاسی و فرهنگی جامعه و مذهب جامعه همین ساخت اقتصادی جامعه است. یعنی چی؟ یعنی برخلاف این که شکم پایین مغزت بالاست، در واقع معکوسه. شکم بالاست، مغز پایینه، انسان سر و ته شده. میگه اگر یک بالانس درست تاریخی نگاه کنی، شکم کسی تابع عقلش نیست، عقل و فرهنگ و مذهب تابع شکمت و موقعیت طبقاتی است. بگو بر سر کدام سفره می نشینی تا بگویم چگونه می اندیشی. نگو چگونه می اندیشم پس بر سر کدام سفره می نشینم یا نخواهم نشست. یعنی نه آگاهی نه اراده، که هر دو اینا جوهر انسانیت انسانه، هیچ کدوم از اینا حقیقتا موتور هیچ فعالیت انسانی فردی و جمعی نیست. نگاه حیوانی به انسان. برهانی هم نیومده اینا. میگه اینا همیشه با یه صورت‌های معینی از آگاهی اجتماعی میاد، ولی اصل اون ساخت اقتصادی جامعه است، نه این صورت، این صورت خاص از آگاهی. یعنی شیوه تولید زندگی مادی زیر بنای توسعه زندگی مدنی، سیاسی، فکری، دینت، هنرت، مذهبت، عرفانت، اخلاقت، فرهنگت ایناست. یعنی آگاهی انسان تعیین کننده سبک زندگیش نیست، سبک زندگیش تعیین کننده نوع فرهنگ و مذهب و آگاهی اوست. نوع آگاهی رو تعیین میکنه. یعنی نیروی تولیدی مادی جامعه وقتی رسید به حد خاصی از توسعه، برخورد میکنه با روابط تولیدی و مالکیتی که تو جامعه هست، که اینا مظهر حقوقی روابط اقتصادی تولیدی هست. اصل اون روابط مالی مادی اقتصادی تولیدی است. حقوق و اخلاق و قانون اینا همه بازیه، اینا همه مظاهر او هستن. وقت این شرایط، یعنی روابط تولیدی و مالکیت ها که صورت بیرونی توسعه نیروهای تولیدی و اقتصادی بودن، کم کم میشن موانع توسعه و پیشرفت تاریخی، و اینجا انقلاب اتفاق میفته، انقلاب اجتماعی طبقاتی به طور جبری هم اتفاق میفته. انقلابیون انقلاب نمی کنند، انقلاب انقلابیون را به وجود می آورد. در واقع انقلاب انقلابیون را می کند. او انقلابیون تجلی یک انقلاب جبری تاریخی هست که باید اتفاق بیفته، کاملا مادی، کاملا جبری، خارج از اراده و آگاهی بشر. اراده و آگاهی بشر تا به این جبر مادی است. و تغییر پایه اقتصادی جامعه همه ساختارها رو به سرعت واژگون میکنه، وقت این چیزی که بهش میگی انقلاب. خب حالا این یک مبنای، این حرفایی که من به همین سرعت براتون خوندم، چقدر کتاب برای اساس نوشته و تدریس شد، چقدر رمان نوشتن، چقدر احزاب برای اساس بیانیه و مانیفست نوشتن، چقدر انقلاب ها آدم های پاک صادق فکر کردن از تو اینا برابری و آگاهی و آزادی و اینا به وجود میاد، فداکاری کردن. واژگونی مادی شرایط تولید اقتصادی با دقت ذهن خاص علوم طبیعی اگر بررسی بشود، یعنی مناسبات انسانی رو از اگر با ذره‌بین که در علوم طبیعی است درست نگاه کنی، فقط طبیعی ببینی، فریب صورت‌های حقوقی، سیاسی، مذهبی، هنری، فلسفی، ایدئولوژیک اینا رو نخورید. اینا همه ظاهر قضیه است. پشت پرده هیچی نیست جز مناسبات طبقاتی و ابزار تولید، جز شکم. هیچی نیست جز طبقه اقتصادی، اونی که واقعی داره و بقیه رو واقعیت میبخشد. بعد که آدم ها در به اختلافات خودشون در مباحث سوری و روبنایی آگاهی پیدا میکنن، اینا رو تا سرحد نهاییش هل میدن و سوق میدن و از هیچی چیز در میارن. این جملهش هم عرض بکنم که نتیجه میگیره، میگه نباید در مورد فرد بر اساس تصوری که خودش از خودش داره قضاوت کرد، نباید در مورد یک دوره انقلابی بر اساس آگاهی کسانی که تو اون دوره به سر میبرن نسبت به کار خودشون داوری کرد، چون خودشون نمیفهمن چه کار دارن میکنن، چون اصلا اونا کاری نمیکنن. ما مجبوریم به جبر مادی تاریخ. این آگاهی رو باید تبیین کنیم با توجه به تضادهای موجود در جامعه و زندگی مادی و روابط تولیدی. بعد بحثی میکنه میگه الان شما ببین کل لندن که مرکز نظام سرمایه‌داری بود ملک 4 نفر بود، بقیه لندن اجاره های 99 ساله به افراد بود. همین الانش هم به لحاظ مالکیتی خیلی از شهرهای بزرگ جهان سرمایه‌داری مال تعداد خیلی محدود مالک خصوصی هم، اغلب مردم مالک نیستن. اجاره 99 ساله و فلان. خب ببینید این حرفا، من مارکس رو فقط مثال زدم برای که همه میگن دورش گذشت، در حالی که نه این حرفا اون زمان تو دانشگاه های علوم اجتماعی و علوم انسانی اثبات شد، نه الان جایی ابطال شده. الان هم کسی اینا رو تو دانشگاه، یعنی مثلا فکر اینا همه آمد تو دانشگاه علوم انسانی بحث شد رد شد، اینا گفتن خب اینا غلطه بذاریم کنار، نه بریم به سمت نظام سرمایه داری. نه آقا جون، این اتفاق الان در رابطه در باب متون علوم اجتماعی، اقتصاد سرمایه داری، تعلیم تربیت لیبرال و این دیدگاه ها داره اتفاق میفته. بازم همونه، بازم تو کدوم چند تا دانشگاه تو دنیا اینا نقد میشه که آقا کجاش درسته کجاش غلطه، این دلیل عقلی داره درست قبول اسلامیه، این تایید تجربی داره بسیار خوب، این حرف خلاف عقل، خلاف اصلا کجا اثبات کردی اینا رو؟ فقط خلاف وحی نیست، خیلی از حرفا خلاف عقل، خلاف تجربه است. یک نکته دیگه، بحث دینی و سکولار، گزاره دینی چه گزاره است؟ شما به کدوم گزاره تو حوزه علوم انسانی اجتماعی میگید گزاره دینی؟ تو حقوق، علم حقوق، تو اقتصاد، سیاست، تعلیم تربیت، بله؟ به کدام گزاره میگین دینی؟ منابع معرفت دینی چیه؟ آیا عقل حجیت دینی دارد یا ندارد؟ حجیتش ذاتی است. آیا دین این حجیت رو اثبات کرده و تایید کرده یا نکرده؟ تجربه از نظر دین، منابع اسلامی اعتبار دارد یا ندارد؟ بله؟ دارد؟ دارد و یه حد و حدودش هم معلومه، متکی به عقلم باشه، عقلم متکی به علم حضوری و شهودی باید باشد. علم شهودی و حضوری هم آسیب ها و خطراتی داره ولی اعتبار داره. از نظر ما علوم انسانی اسلامی، یعنی منابع معرفت در این علم، عقل است و تجربه هست و شهود، هر کدام در حد خود، و وحی. نمیخوایم نقل را به جای عقل بنشانیم. به اونا میگیم چرا وحی رو حذف کردی از منابع معرفت؟ و این هندسه ترکیب اینا که هرگز به تناقض قطعی نخواهد رسید مگر سوء تفاهم، این مبنای علوم انسانیه. وقت بین علوم انسانی ما با علوم انسانی که ترجمه میشه و میاد چه نسبتی برقرار میشه؟ همون خصوص ملوج، گزارهای مشترک داریم، سکولار نیست، عقلی هست، تجربی هست، سکولار نیست. هرچه که عقلی است دینی است. به شرطی که برهانی باشد. و موارد تفاوت، از اون طرف گزاره‌هایی داریم که وحیانی یا عقلانی است، اینا تو منابعشون نیست. گزاره‌هایی تو منابع اینا هست که نه عقلانی است نه وحیانی است، هم با عقل مشکل داره هم با وحی، و اینا خیلی از توی کتاب هست. این دو تا مورد افتراق رو باید یک بخشش ایجابی یک بخشش سلبی انتقادی پیش بریم. موارد مشترک هم مشترکات هم خیلی زیاده. مدرن یا سنتی، به اسمش من چکار دارم، هرچی اسم بخوای روش بذار. آقا این گزاره عقلی این سکولاره؟ نه، اگر عقلی سکولار نیست. منتها اولویت ها، تعریف، مبانی از کجا شروع کن؟ مبانی انسانشناسی دینی از شکم و زیر شکم شروع میکنه همه چی را. مبانی علوم انسانی دینی از حقیقت الهی و ابدی انسان شروع میکنه، بعد میاد سراغ البته جسم، جسم و روح، ماده و معنا، دنیا و آخرت. علوم انسانی اسلامی اینه، جسم و روح رو میبینه، دنیا و آخرتش رو میبینه، ماده و معنا رو میبینه، فرد و جمع رو میبینه، نه فرد محور فقط نه جمع گرای مطلق، همه اینا رو میبینه. منابع معرفتش هم وحی است و عقل است و تجربه است و همه اینا با همه. این میشه علوم انسانی اسلامی. با این علوم انسانی موجود ترجمه‌ای اشتراکاتی داره، از دو جهت اختلافاتی داره. مفهوم پس دینی و پسوند دینی و سکولار روشن باشه تو علوم انسانی چیه. این مخالفت هم که اینا علم، اونا ایدئولوژی. اتفاقا بسیاری از گزاره‌هایی که تو علوم اجتماعی الان آوردید اینا اتفاقا علم نیست، یعنی نه پشتوانه عقلی داره نه تجربی، ادعاست. مثل همین عباراتی که از مارکس ازش خوندم، هیچ جا اثبات نکرده، جا انداختن اثبات نکردن. ایجان لیبرالیزم هم یه عالم حرفا رو جا انداخته همینطوری، از بس گفته فضا سازی حقوق بشر اینه، بعد میاد چی میگه در رأس حقوق بشر لواط همجنس بازی، مشکلات خودشونو میخوان جهانی کنن. اینا میشه خب همین الان شما وقتی حقوق بشر میگه در رأس حقوق بشر، یکی میگه آقا همجنس بازا تعبیرشون میگیرین یا نه، یکیش اینه، دو میگه بهائیا، سه میگه حق ارتداد، حتی پشت کردن به حقیقت و به خداوند، زیر پا گذاشتن خداوند، اینا در رأس حقوق بشرشه. برای چی؟ برای که یه تعریف مادی حیوانی، نه مادون حیوان از بشر کردی، و اون تعریف بشر حقوقش هم همیناست. حق تکامل چیه؟ حق تکامل حق لقاء الله که بزرگترین حقه. این حقا چیه؟ با عبور از دین و مسیحیت، با عبور از دین، کل دین، کاش که مسیحیت بود، ما هم از مسیحیت عبور کردیم، چون مسیحیت مشکل پیدا کرد. اصلا قرآن عبور از مسیحیته، چون دستکاری شد. بزرگترین انتقادات به قرون وسطای مسیحی و کلیسای قرون وسطای خود قرآن فرموده. میفرماد چی؟ یکتبون الکتاب به ایدی هم ثم یقولون هذا من عند الله. دین سازی جعلی کردن، دین دروغی به اسم خدا گفتن. میفرماد اکالون للسحت، فساد مالی، یتخذونهم اربابا من دون الله، دوکووا کردن، قرار بود مردم رو به خدا دعوت کنه به خودش دعوت کرد. گفت مردم خدا هست، گفتم خیلی خب چیکار کنی؟ گفت خمشین میخوام سوار تو بشم، من نماینده خدا هم. من نماینده خدا هم، میخوام سوار تو بشم. خب این بیچاره هم چند قرن سواری دادن، بعد دیگه گفتن داداش خودت و خدا بی زحمت بیام پایین دیگه، خودت و خدا بیام، ما دیگه خیلی سواری دادیم، حالا از این بعد ما میخوایم سوار شما بشیم. خب بزرگترین منتقد اون چه که اینا بهش میگن سنت و مذهب در غرب، بزرگترین منتقدش قرآن کریم. میفرماد اینا اکالون للسحت، فساد مالی، رشوه خواری به نام مذهب، خود را به جای خدا بر مردم تحمیل کردن. گفت تو خدا را قبول داری؟ بله. منم نماینده خدایم؟ بله. نتیجه منطقی تمام اموال تو باید بده به من، زمینات مال منه، ناموست مال ماست، یک پنجم، یک چهارم زمینای کل اروپا مالی کشیشا و کلیسا و آخونداشون بود، خودشون گناه میکردن مردم موعظه میکردن. مردم تقوا زهد داشته باشید، کم بخورید، کمتر بخوابید، کمتر، بعد میبینید خودش تو تون شکمش داده جلو، شکم و زیر شکم و مشغول و بخور و بخواب و زندگی و زیر سایه. مردم کار کنید، خودشون میرفتن زیر سایه. مردم زاهد باشید، اهل دنیا نباشید، زندگی ساده در روز قیامت. بعد میبینید خودش همه جور امکانات برای خودش. خب اینا رو دید غرب، مردم غرب اینا رو دیدن، گفتن گور پدر هرچه دین و هرچه مذهب و هرچه متولیان مذهب. اگه قرار به بخور بخوره، ما خودمون بهتر از شما بلدیم بخوریم، چرا ما حمالی کنیم شما ها بخوریم؟ ما از این بعد خودمون میخوریم، به مذهب هم کار نداشت. خب قرآن بزرگترین منتقد اینا بود. قرآن فرمود اینا دین رو بازی کردن، یک دین دروغی دارن به شما تحویل میدن، به دست خودشون می نویسن میگن این حرف خدا و دینه. فساد مالی هم دارن، بخور بخور، اکالون علی سهد، دین جعلی هم ساختن، بقیه هم میخوان بردگان خودشون بکنن، میگن ما ارباب من دون الله. دعوت به رب نیست، دعوت به اربابه. اینا هم زمین های اجتماعیش بوده. خب غرب به هر دلیل، یک عده سرمایه‌دار جدید نوکیسه و شاه‌ها و فردال‌ها، اینا هم که از قبل رقابت داشتن با پاپ و اینا، از این فرصت سوء استفاده کردن، شدن روشنفکر. آقا دوران مذهب و سنت و کشیش و آخوند و اینا گذشت، دوران عقل، تجربه، آزادی، حقوق بشر. برای چی؟ دین از سیاست جداست. برای چی؟ برای که اگر قرار باشه دین دخالت بکنه، یقه سرمایه‌دار و صاحبان قدرت رو میگیره، میگه آقا چیکار داری میکنی؟ از کجا آوردی ثروت و قدرت رو؟ کجا داری خرج میکنی؟ گفتن پس دین از از سیاست جداست، اخلاق از اقتصاد جداست. اینا علمیه. اخلاق و دین و اینا، خدا و بهش جهنم، نمیدونم عذاب الهی و در محضر خدا گناه نکنه، اینا مال کلیسا و مسجد و یک شنبه و جمعه، مسائل شخصیه. اینجا اقتصاد جای علمه. علم بخور بخور. سیاست هم جای علمه، به چه شیوه قدرت رو به دست بیارم، منهای اخلاق و عدالت و به هر قیمتی حفظش کنم. این شد سیاست مدرن و اقتصاد مدرن. اسمش رو گذاشتن علوم انسانی و ماهیت سکولار. ما فقط به عقل و تجربه کار داریم، به اخلاق و وحی و شریعت و خدا و آخرت اینا نه، اونا مسئله شخصی. از این طرف درست این انتقام اون دوران از این طرف گرفته شد. شروع کردن از موضع غیر دینی در همه مسائل انسانی اندیشیدن، اظهار نظر کردن و توصیه کردن. با نیت بدی هم نبود، می‌خواستن زندگیشون رو بکنن. گفتن زندگی دینی که از نوع مسیحی بود که ما قبول نداریم، بعد زندگی غیر دینی رو باید بشینیم خودمون بر اساس اصالت دنیا و اصالت لذت، ولی هر چه عقلانی‌تر و با توجه به تجربه انباشته مسائل حل کنیم، بریم جلو، زندگی راحت تو دنیا داشته باشیم. بعد اخلاق و این حرفا هم برای خدا و آخرت نه، ولی خودمون تو زندگی به اخلاق احتیاج داریم، برای که همدیگر نخوریم، پاره پاره نکنیم. زندگی سخته، وقت برای یک زندگی راحت دنیوی این کارو بکنیم. بعضی معرفت ها حذف شد، در بعضی معرفت ها مبالغه شد. ما حالا میخوایم تو همه مباحث انسانی بحث کنیم، منتها از منظر دینی، یعنی وحی و عقل و تجربه. این فرق علوم انسانی اسلامی با انواع موجودش. عرض کردم با جمع همه منابع معرفت، هر کدوم به روش خود در حد خود و اون خصوص منوج هم داره، نگاه انتقادی ضروری است. شما باید یک کرسی دائمی انتقاد متون علوم انسانی اینجا داشته باشید، سوال کنید، بحث کنید. ما بدون بحث انتقادی نمیتونیم تمدن سازی کنیم، تمدن سازی شعاره، باید نقد کنه. این یک ضرورت تاریخیه، این کار فوق برنامه نیست. ببینید یک بخشی از علوم انسانی مبانی انسان شناختی و هستی شناختیه. آیا اسلام راجع به اصل این مبانی انسان شناسی و هستی شناسی حرفی دارد یا ندارد؟ اینا که میگن علوم انسانی دینی نداریم، قاعدتا دارن میگن این مبانی رو نداری. خب داریم. یک، نوع مبانی و تعریف هستی شناسی و انسان شناسی دخالت داره در هم نوع طرح سوال و جهتگیری ها در همه علوم انسانی اجتماعی و هم نوع پاسخی که میدی. دو، نوع معرفت شناسی دخالت داره. از پوزیتیویسم یک رویکرد خاصی تو علوم انسانی میاد بیرون، از اگزیستانسیالیسم یک رویکرد دیگری میاد بیرون. اینا منابع معرفتی هم هیچ کدوم هم همدیگر قبول ندارن. اون میگه تجربه حسی محض، اون میگه اصلا تجربه درونی. اون راسیونالیسم میگه اصلا تجربه چیه؟ از منظر عقلی باید به مسائل فقط نگاه کنیم. هر کدوم هم وقتی میگه رئالیسم و واقع بینی، رئالیته رو یه جوری تعریف میکنه که اون حرف خودش آخرش محصول خودش میشه رئالیته. او عقل‌گرا به تجربه‌گرا میگه تو واقع بینی نیستی، اون هم به اون میگه تو واقع بینی نیستی. از دل هر کدوم از معرفت شناسی‌ها یک رویکرد خاصی از علوم انسانی میاد بیرون. اینا اخلاقشون با هم فرق میکنه، حقوقش فرق میکنه، اقتصاد و سیاستش فرق میکنه، حتی اگه همشون هم سکولار باشن. نقطه دیگه، نظام ارزشی اخلاقی ما داریم تو علوم انسانی. شما یک صفحه از یکی از علوم انسانی، یک صفحه بیار بگو تو این صفحه هیچ رویکرد اخلاقی و ارزشی وجود نداره. اگر آوردی، ما ادعامون اینه، شما در علوم سیاسی، در اقتصاد، در مکاتب حقوقی، در اخلاق، در تعلیم تربیت، در روانشناسی، جامعه شناسی، اگر یک صفحه من دارم اینجا ادعا میکنم آوردی که هیچ منظر و چشمندازی در حوزه انسان شناسی و هستی شناسی اصلا نیست، گفتی که این صفحه مبتنی بر هیچ نوع معرفت شناسی خاص نیست، اگه آوردی ما همه حرفامونو پس میگیریم. اگر یک صفحه آوردی که بگی تو این صفحه هیچ روی کردی به لحاظ نظام اخلاقی و ارزشی وجود نداره، یک صفحه آوردی که بگی آقا این صفحه هیچ ارتباطی با هیچ نوع نظام حقوقی نداره، با هیچ مکتب حقوقی هیچ ارتباطی نداره، این صفحه هیچ ارتباطی با غایت شناسی و فرجام شناسی بشر که غایت الهی یا مادی نداره، اگه آوردی ما همه حرفامونو پس میگه مثلا علوم انسانی اجتماعی چه ربطی به دین داره؟ دین همین هست. دین چیه مگر؟ مگه دین آمده فرمول ریاضی به ما یاد بده؟ خداوند برای یک کار عقل و تجربه رو به تو داده، برای علوم طبیعی و علوم ریاضی عقل و تجربه رو داده. خب بعد میفرماد این که دین چی آقا؟ یک بخشی از دین مبانی انسان شناسی و هستی شناسیه، یک بخشش نظام حقوقیه، یک بخشش نظام اخلاقی ارزشیه، یک بخشش معرفت شناسیه، یه بخشش غایت شناسی است. هر چی که با اینا ارتباط داره دینی و غیر دینی، اسلامی و غیر اسلامی دارد. مطلب بود زحمت بکشی کار کنی، مثل فقه، مثل فلسفه است. اگه فقهای ما هم بشینن نشستن میگفتن آقا ما در اسلام راجع به تمام ابعاد عبادات و اینا احکام داریم، خب میگفتن خب کو، خب رفتن نشستن هزار سال کار کردن تو جزئیات عبادات فردی، صد تا اجتهاد کردن در آوردن. ما هزار برابر آیات و روایات فقه عبادی آیات و روایاتی داریم که به یه علوم انسانی اجتماعی مربوطه، یک هزارم اونا روش مطالعه نکردیم، کار نمی کنیم، ذره بین نمی دازیم. پس دخالت همه اینا در مسئله، همینطور روش بحث، متدولوژی و همینطور نوع به کارگیری این علوم که شما فرضاً به یک مهارت و تخصصی تو یکی از این علوم رسیدی، چجوری به کار میگیری، در چه مسیری، خدمت به بشر یا خیانت، تعریف خدمت و خیانت هم اسلامی و غیر اسلامی داره، به ظلم و عدل مربوطه، به شقاوت و سعادت مربوطه. یکی هم آقا نوع تعریف دینه. اینایی که میگن یه چیزای دینی و غیر دینی نداره، برای که یه تعریف خاصی از دین دارن. راست میگن، طبق اون تعریف از دین، راست میگه، حکومت، سیاست، علوم انسانی، تمدن، اینا ربطی به دین نداره، راست میگه. اون تعریف غیر اسلامی از دین است. او همون لکم دینکمه، لکم دینکم، او دینی که میگید راست میگید، ارتباط نداره. من این را عرض کردم چند بار تو جلسه کمونیستا تو آمریکای لاتین، کمونیست خالص ها، بدون چربی و استخوان، یعنی ماتریالیست کامل، عکس لنین و مارکس و اینا رو در و دیوار و شونه هاشون و ستاره سرخ و اینا. گفتن موضوع جلسه نسبت اسلام با سوسیالیسم و سرمایه‌داری بود. من بعضی آیات و قرآن و روایات رو از پیامبر و امیرالمومنین اهل بیت خوندم. باور میکنید این کمونیستا بلند شده بودن کف میزدن برای روایات؟ چندین بار جلسه قطع شد. متاسفانه که اون جلسه دوربین نبود، نمیدونم نذاشتن بیاد، نبود چی بود. خیلی جلسه زیبایی بود. بعد یکی از رئیسای کمونیستا اومد جلو گفت که گفت اینایی که گفته خیلی حرفای قشنگی بوده، نه چه ربطی به دین داشت. گفتم به دین شماها، مسیحیت و کاتولیک اینجا مربوطه، ربطی نداشت، به دین ما ربط داشت، اینا عین دین ماست. تو دین ما اینا از نماز و عبادت و دعا و توحید جدا نیست. تو هندم پیش بتخانه های هندی رفته بودم، نائب زیاره شماها بودم، رفتم اونجا برای یک مرتازی که 40 سال مادرش ریاضت نظر کرده بود اونجا، خیلی متدین اصلا همین بود پرستا، بعضیشون من دیدم اهل تقوا هستن، تقوا و هم مسلک خودشون. 43 سالش بود، استخوناش شده بود بیرون. گفت من از 2-3 سالگی پدرم منو نظر این بتخانه کرده و 40 سال من از کنار این رود مقدس گنگ و این بتخانه ها اوورته نرفتم، بیشتر وقتا روزه. دنده ها شده بود بیرون، بعد با اجنه و اینا هم ارتباط داشت و اینا توضیحاتی که میداد فهمیدم خیلی با بعضی از اجنه ارتباط داره. من گفتم من از ایران آمدم، ما مسلمانیم. شیعه اون شروع کردم راجع به پیامبر و امیرالمومنین چند تا روایت براش خوندم، تقریبا همجور سرپایی یکم ترجمه میکرد و اینا، یکم که گوش داد. همین آدم عکسش هم دارم الان با خود با هم دیگه، منتها ما نوع چاقش و نوع لاغرش بود، ما اهل آخرت بودیم اون اهل دنیا بود. گفت با این حساب که تو گفتی محمد و علی جزء خدایانه، این عبارت شد. حالا گفتیم بود خونه دیگه یک صلوات اقلا بفرست. یک لحظه حمزات پنداری کردین خیالتون اون شما هایران. حالا این گفت محمد و علی جزء خدایانن. یعنی چی؟ یعنی آقا این منبع دین، این اسلام به خصوص با تفسیر اهل بیت یک مکتب جهانیه، با همه جهان قابل تره، تو همه علوم انسانی اجتماعی و تمدن سازی. ما این تعریف از دین اینا میخوام این رو از کردم، اون گفت اصلا اینا که حرفای قشنگی زدی ولی اینا که دین نیست. اصلا تعریفشون از دین تعریف یا مسیحیه یا مارکسیستیه یا بوداییه، تعریف اسلامی نیست، تعریف قرآن نیست، تعریف اهل بیتی نیست. پس یکی هم نوع تعریف دین دخالت داره در این که یک کسی میگه آقا علوم انسانی مثلا با پسوند دینی معنی داره یا مسخره است. اصلا تعریف از دین چیه؟ با بعضی تعریف ها راست میگن مسخره است، با تعریف قرآن و اهل بیت مسخره نیست. یک طیفیست از انکار دین تا مبارزه با دین تا تردید در دین تا برخورد ابزاری با دین به عنوان دکور صحنه تا تأیید دین به قصد بازسازی و تغییر معنای دین تا احترام سوری به دین و حذف واقعی دین از صحنه. یک طیفیست همه اینا هستش، بخشش معانده بخشش معاند نیستن، اطلاع ندارن، نمیدونه چیه. تو دانشگاه توکیو این وقت من یکی از توفیقاتی که میدونم برای خودم و واقعا خدا رو شاکرم اینه که این آیت روایتی که تو حوزه قوم و مشهد و اینا ما یاد گرفتیم و درسایی که خوندیم، تا وقتی نرفته بودم با دنیا از بیرون درست مواجه بشم، خود من ارزش خیلی از این آیات روایت رو خدا شاهد نمیدونستم. همینجوری تعبدی میگفتیم اینا حق کلام خداست، روش درسته، ولی دیدم اینا رو دیدم که همین تک تک این روایاتی که ما داریم، آیات و روایات، اینا هر کدوم جواب کدام حرف مربوط به کدام مکتبه. تو دانشگاه توکیو اساتید دانشگاه همشون به لحاظ مذهبی مثلا شینتو و نوعی انواع ترکیبات بودایی و این حرفا در واقع مذهبی ندارن. 5-6 تا سوال معمولی رو اینا اعضای اصلی پروفسورای هیئت دانشگاه توکیو تو همه حوزه‌های به حساب فلسفه دین و علوم انسانی این حرفا 5-6 تا سوال رو درست نمی‌تونن جواب بدن. دست بشر از محتوا پر نیست، متا قشنگ چیده، چیدمانش قشنگه، دست ما پره، تنبله، مثل بچه سرمایه‌دارا که کنار ثروت باباشون هست اهل کار کردن نیستن، وام میدن همجور تا آخر، میگه ما داریم، ما غنی هستیم. و وقتی به درد تو نمیخوره، تو دست تو نیست، کاری ازش برمیاد چه فرقی داری با فقیرترین ملت ها؟ اینا ندارن رو هیچی اینقدر کار میکنن. آقا این علوم انسانی غرب روی هزار تا شکاف و تضاد بنا کردن، هزاران هزار هی کتاب، هی مقاله، هی پایان نامه. در بهترین وجه از نظر اینا دین نه نوعی معرفت است که بیان حقیقت باشد، نه نوعی شریعت است که منبع مشروعیت باشد، نه ملاک حقانیت است، بلکه حد اکثر یک واقعیت است، یک واقعیت فردی و اجتماعی است دین و مذهب. به این عنوان میگن میپذیریمش، متهای اصلاحاتی درش انجام میدیم، مدیریتش میکنیم به عنوان یک پدیده اجتماعی، مدیریتش میکنید، مهارج میکنید و این کارو کردن متأسفانه. طبق این تعریف دین نباید، عرضم رو جمع‌بندی کنم، دین نباید راجع به دیالکتیک دین و دنیا در حوزه تفکر سیاسی و اجتماعی و حقوقی و تعلیم و تربیت حرفی بزنه و حرفی داشته باشه. اسم این نوع ادبیات هم تو علوم انسانی گذاشتن روشنفکری و نوگرایی و مدرنیسم. مؤلفه‌های فکریش هم من به بعضیش اشاره کردم. تا شما بخوای حرف دین رو بزنی توی عرصه می آها این همون عقبگرد تاریخی است، چون از نظر اینا دین یک نوستالژی است، حد اکثر یه خاطره خوشی بوده مال یه وقتی دیگه دورش گذشته، دوران سپری شده. مثل وقتی یاد دوران خلبازی‌های کودکی می‌کنی بچگیت، عصر دین و دینداری این سپری شده، مال اون دوران است، یه وقتی چیزی بوده. از نظر اینا فقط این دین یک گفتمانه در کنار بقیه گفتمان‌ها، یک اپیستمه است، یک پارادایم به قول پست مدرناشون، این یک طرز فکریه دیگه. حالا اینا یک سبک زندگیه با خوبیا و بدیاش. این طرز فکر یک زمانی به شکل گفتمان تلفیقی اسلامی اسلامی و مارکسیستی با هم، یا اسلامی و لیبرالیستی با هم بود و قوی و ضعیف میشد، یک شکل دیگه‌اش عودت کرده و هست، به طور غیر عادی متورم شد، شد گفتمان غالب در نظام آموزش پژوهش علوم انسانی ما، مورد حمایت لوجستیک جهان لیبرال سرمایه‌داری است، هم به دلایل سیاسی هم به دلایل فرهنگی. یک زمانی لحن شتاب زده و خام بی‌محابا غیر دینی و ضد دینی و حاد داشت، ولی حالا دیگه چون می‌بینه جنبش دینی و بیداری دینی کل جهان رو گرفته، به خصوص جهان اسلام رو، با لحاظ یک قرن تجربه اینا پخته تر و محافظه کارانه تر شانسشون رو دوباره امتحان میکنن. فرمول این نوع روشن فکری همین است که عرض کردم. تو منابع معرفت، در تعریف دین، تعریف انسان، اولویت های انسان، کدوم سوالات سوالات اصلی علوم انسانی باشه، کدوم ها سوالات درجه دو باشه، کدوم سوالا اصلا تر نشه، به کدام منابع رجوع کن یا رجوع نکن. کار شما ها اینه، کمیته های هوشیاری تشکیل بدیم و بدید در باب آسیب شناسی فرهنگ دینی و آسیب شناسی منظومه هایی که تحت عنوان علوم انسان اجتماعی آموزش داده میشه، و هر دو اینها احتیاج دارن به آسیب شناسی. هم فرهنگ دینی ما که چقدر واقعا به دین مربوطن، چقدر ما ساختیم، خودمون ساختیم و پاختیم، و این دعوت به یک تدین خشک افراطی که بیشتر تعصب تا ایمان نیست. ما نمیخوایم تو علوم انسانی فضایی آکنده از سوء ظن و تردید و سوء تفاهم ایجاد بشه و همه علیه همدیگه دوچار گمان بد بشن و بی دلیل درست کیشی همدیگر رو متهم کنیم، شبهه کنیم. هدف اینه آقا یه سری شبه معارف، نه معارف، شبه معارف پیش انتقادیه، یه سری پیش فرضهای نقد نشده و اثبات نشده ای و متاسفانه ابطال نشده ای وجود داره در پس خیلی از ادعاهایی که به اسم روشن فکری و به اسم نظریه در علوم انسانی اجتماعی مطرح میشه، که یا مسبوق است به تجربه گرایی های افراطی اوائل قرن 20، اواخر قرن 19، ایده های سود محور، اصالت لذت، یوتیلیتریان، اصالت سود، یا به ایدئولوژی شک که تحت عنوان پست مدرن و نسبی گرا در دهه های اخیر داره احیا میشه. اینا باید نقد بشه. اینا نه عقلی است نه تجربی است که ما بخوایم نقل و تعبد رو مثلا به جای عقل باشه. اینا اصلا خلاف عقل و تجربه است قبل از اینکه خلاف وحی باشه. علوم انسانی اسلامی یعنی این ذهنیت رعیت معابی که در برابر فرهنگ ترجمه‌ای توی 70 80 سال ساخته شد، این باید بازسازی بشه، باید آزاد بشه. اتفاقا دعوت به آزادی اندیشه و اندیشه آزاد، خیلی آزاد و راحت، نه تعصب نه تعبد، هر چی ترجمه میشه بذار رو میز، او کو دلیل عقلیت، ما نوکر دلیلی، این نسبتش با عقل، این نسبتش با وحیه. ما باید به دلایل متعدد هم معرفتی هم اجتماعی، ضروریست امروز که حدود و ثغور تفکر دینی رو تعیین کنیم مجددن با رعایت همه مجالات اجتهادی، با اجتهاد نه بدون اجتهاد، اجتهاد صحیح، چون بسیاری حوزه های متداخل بین الهیات و علوم انسانی و علوم اجتماعی وجود داره که هنوز حتی درست زیرش خط نکشیده، حتی صورت مسئله رو درست تر نمی کنیم. مربوط به همه امور حوزه پابلیک، عرصه عمومی است که اینا میگن ربطی به دین نداره، عرصه سکولاره. و با توجه به دو خطری که همین الان جهان اسلام رو داره به شدت همچنان تهدید میکنه، خطر التقاط روشن به اسم روشنفکری، یک زمانی مارکسیسم زدگی و الان لیبرالیسم زدگی شدید، و یکی هم جریان تهجر و تعصب که حالا نمونه های سنیش و وهابیش، داعش و القاعده و نمیدونم کی هم، نمونه های شیعیش هم تکفیری های شیعه که کاش که تکفیری بودن فقط. به تعبیر که از روایت از امام زمان عجل الله فرجه الشریف رسیده فرمودن همقا و شیعه، همقا و شیعه. این روایت از حضرت نقش شده، دیدین حتما در بهار هم هست، که فرمودن اون قدری که از همقا شیعه، از دست احمقهای شیعه من میکشم و ما کشیدیم، از دست دشمن معلوم نیست کشیده باشه. جهلا و شیعه و همقا هم، این تعبیری است که از امام زمان سلام الله علیه نقش شده داری. و این دوتا جریان التقاط و تهجر دو سر یک طیف افراطن، ولی جالب ظاهرا به هم دیگه فوش میدن، ولی چون ما این وسطیم هر دوشون به ما فوش میدن. ببین یکی یه بار وایساده، یکی یه بار، اینا ظاهرا دارن سنگ میندازن طرف هم، ولی سنگ هر دوش تو سر ما داره میخوره، هم او غرب زدهش هم این متهجرش، این دوتا. این ما دو سر یک کرباسن، اینا یک سیکل مشددی وجود داره، مدام هم دیگه رو تشدید میکنن علی الدوام. در تاریخ تأملات دینی همیشه اینطوری بوده، این دوتا ظاهرا همدیگر رو تضعیف میکنن، باطنن همدیگر رو تقویت میکنن. بعد غربم، آمریکایم، نظام سرمایه‌داری صهیونیستی داره میگه به مسلمان‌ها و به دنیا، آقا کدومشو میخوان؟ دوتا انتخابه، یا ما این که لیبرالیم، یا داعش و القاعده و ایتیپای طالبان، یکی از این دوتا رو انتخاب. امروز اسلام اهل بیت باید بگه که آقا نه تو و نه تو. وحی و عقل، فرد و جمع، دنیا و آخرت، ماده و معنا، همه. امروز برادران قصه اجتهاد، قصه مرگ و زندگی، یک تعارف نیست. شاید هیچ وقت مثل امروز، به اندازه امروز، زیستن در زمانه خود اینقدر پیچیده و مهم و ضروری نبوده، شاید هیچ وقت هم اینقدر سخت نبوده. و این سخت بودنشه که افکار عمومی رو، گاهی حتی الیت و نخبگان رو، حتی در جهان اسلام جوری ذهناشون رو مشروط شرطی کرده که تا اسم ارزشگرایی و اصول و اینا رو میشنون یاد تهجر و بنیادگرایی افراطی و خشونت و حماقت بیفتن، تا اسم نوگرایی بیاد به فکر بدعت و شکستن مبانی و چارچوب‌ها و اصول بیفتن. این قطب دوگانه باطل رو باید بشکنیم در حوزه علوم انسانی. یک سوالم پرسیدن من جواب بدم، فرمودن چرا در جامعه غرب اگر دین کم رنگ است، حداقل اطاعت از قانون نهادینه شده و خلاف قانون اجتماعی کم میکنن؟ علتش تربیت با همین هدفه. ببین احکام اسلام و اخلاق اسلامی فواید دنیوی و اخروی داره. اگر کسی به آخرتش هم عقیده نداره، به این احکام عمل کنه ولی مسلمان نباشه، فواید دنیویشو میبینه. امیرالمومنین لحظه آخری که داره از یه عالم میره، دو تا چیز رو کنار هم میاره دیگه تو وصیتش: تقوی الله، نظم. غرب هر چی که داره از نظم داره، نکات مثبتش، هر چی که هست نظم، از نظم. خب اگر ما به نظم عمل کردیم، فایده دنیویشو میگیری، فایده اخرویش هم میبریم. اونا به آخرتش اگه کار نده، فایده دنیویشو میبینه. ما هم الحمدلله نه فایده دنیویشو میبریم و نه اخرویشو. و السلام علیکم.